شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. محمد جواد ظریف میگوید آزمایش موشک ایران موضوع قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست. دونالد ترامپ سرپرست وزارت دادگستری آمریکا را از کار برکنار کرد. وزیر نفت ایران میگوید محدودیتی برای مشارکت شرکت‌های آمریکایی در صنعت نفت ایران وجود ندارد. درود شنونده گرامی. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از آزمایش موشکی اخیر که قرار است شورای امنیت ملل متحد درباره آن جلسه اضطراری تشکیل دهد دفاع کرد و گفت هیچ یک از موشک‌های ایران برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای طراحی نشدند و به همین دلیل به گفته وی این موضوع خارج از حوزه قطعنامه 2231 شورای امنیت است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از آنکه سفیر اسرائیل در سازمان ملل خواستار اقدام شورای امنیت در این باره شد، آمریکا نیز درخواست برگزاری جلسه اضطراری کرد. دونالد ترامپ سرپرست وزارت دادگستری را در پی مخالفت وی با فرمان اجرایی رئیس جمهوری با لغو موقتی صدور روادید برای شهروندان کشورهای هفتگانه از کار برکنار کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه سالی ییتس را به خیانت و عملکرد ضعیف در برابر مهاجرت غیرقانونی متهم کرد و گفت که دانا بوئنت دادستان منطقه شرقی ویرجینیا را به جای او خواهد گمارد. سالی ییتس توسط باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا به سمت معاونت دادستان کل برگزیده شده بود و انتظار می رفت که تا تایید صلاحیت جانشین وی در سنا در همین سمت باقی بماند. در همین زمینه سپیده بهگام از رادیو فردا گزارش می دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه سالی ییتس را به خیانت و عملکرد ضعیف در برابر مهاجرت غیرقانونی متهم کرد و گفت که دانا بوئنته دادستان منطقه شرقی ویرجینیا را به جای او خواهد گمارد. سالی ییتس پیشتر توسط باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا و در فقدان نامزد معرفی شده هدایت وزارت دادگستری را بر عهده داشت و انتظار می‌رفت که تا تأیید صلاحیت جانشین او در مجلس سنا در همین سمت باقی بماند. جمعه گذشته دونالد ترامپ فرمانی صادر کرد که بر اساس آن صدور روادید برای شهروندان هفت کشور از جمله ایران و نیز پذیرش پناهجویان به طور موقت به حال تعلیق درآمد. به دنبال صدور این فرمان، دادگاه‌های آمریکا در چند ایالت بخش‌هایی از دستور آقای ترامپ را غیرقانونی دانسته و آن را متوقف کردند. سالی ییتس، سرپرست وزارت دادگستری آمریکا نیز در واکنش گفته بود که به مشروعیت این فرمان اجرایی دونالد ترامپ شک دارد و به وکلای این وزارتخانه دستور داده بود از فرمان اجرایی صادر شده از سوی رئیس جمهوری دفاع نکنند. کاخ سفید پیش از دستور برکناری سالی ییتس سخنان او را لفاظی توصیف کرده و گفته بود رئیس جمهوری در حوزه اختیارات خود قانوناً فرمان اخیر را صادر کرده است. مخالفان فرمان اجرایی دونالد ترامپ میگویند که این فرمان بر ضد مسلمانان و مغایر با قانون اساسی آمریکا است، در حالی که دونالد ترامپ گفته است که این طرح برای حفاظت از امنیت ایالات متحده و شهروندان آن ضروری است. پیشتر و با بالا گرفتن اعتراض‌ها به فرمان اجرایی جدید رئیس جمهوری، دونالد ترامپ گفته بود سیاست‌هایی که در پیش گرفته شبیه سیاست‌های باراک اوباما در سال 2011 است. او توضیح داده بود که باراک اوباما هم در آن زمان تصمیم گرفت جلوی ورود پناهجویان عراقی را برای مدت 6 ماه بگیرد و کشورهای هفتگانه در دستور اجرایی همان کشورهایی هستند که پیش از این از طرف دولت باراک اوباما به عنوان منابع تروریسم معرفی شده بودند. سخنگوی باراک اوباما به نقل از رئیس جمهوری پیشین و با اشاره به معترضانی که در شهرها و فرودگاه‌های آمریکا جمع شده‌اند، گفته است مردمی که با استفاده از حق قانونی خود مبنی بر تجمع تصمیم گرفتند صدای خود را به گوش منتخبانشان برسانند، دقیقاً همان کاری را می‌کنند که ما انتظار داریم وقتی ارزش‌های آمریکا در خطر است شاهد آن باشیم. رادیو عمومی آمریکا NPR میگوید این نخستین واکنش باراک اوباما از زمانی که هدایت دولت را به دونالد ترامپ واگذار کرده است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، شماری از دیپلمات‌ها و کارکنان وزارت خارجه آمریکا گفتند فرمان اجرایی منع ورود کشور را امن‌تر نمی‌کند، بلکه ممکن است به خطرات عمق بیشتری ببخشد. شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید، در جمع خبرنگاران در واکنش گفته است که کارکنان این وزارتخانه یا باید به اجرای این برنامه بپردازند یا میتوانند بروند. خبرگزاری رویترز نوشته است در اسنادی که از سوی وزارت امنیت داخلی که کنترل مرزها را نیز بر عهده دارد رویت کرده، بر اساس این فرمان جلوی 348 نفر از افرادی که ویزای ورود به خاک آمریکا را داشتند برای عزیمت به سوی آمریکا گرفته شده و بیش از 200 نفر نیز وارد مراکز مرزی آمریکا شدند، اما جلوی ورود آنها گرفته شده است.
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
ادامه خبرها. خبرگزاری کار ایران به نقل از وزیر نفت ایران گزارش داده است از جانب ایران محدودیتی برای کمپانی‌های آمریکایی برای ورود و حضور در صنعت نفت کشور وجود ندارد. بیژن نامدار زنگنه در این حال تاکید کرده که تاکنون هیچ شرکت آمریکایی به صورت مستقیم برای حضور در صنعت نفت ایران مراجعه نکرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است این اظهار نظر در حالی مطرح شده که در روزهای گذشته رئیس جمهوری تازه آمریکا فرمان منع ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران به مدت 90 روز را امضا کرد. هفته گذشته امیر حسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت در امور بین الملل، در اظهاراتی که از سوی وبسایت خبری عصر نفت عجیب توصیف شد، به شبکه خبری CNN گفته بود تصور این است که رئیس جمهور جدید آمریکا وضعیت را بازبینی کند و دریابد که همکاری آمریکا با ایران میتواند فرصت‌های زیادی برای شرکت‌های آمریکایی، به ویژه برای ایجاد اشتغال و احیای صنعت نفت در آمریکا ایجاد کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است واردات نفت 4 کشور آسیایی از ایران نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 2 برابر شده است. رویترز می افزاید افزایش واردات نفت برای 3 ماه پیاپی رخ داده است. بنابراین گزارش، واردات نفت کره جنوبی از ایران 7 برابر شده و هند نیز واردات نفت خود از ایران را 3 برابر افزایش داده است. 4 خریدار بزرگ نفت ایران در قاره آسیا، چین، هند، کره جنوبی و ژاپن، ماه گذشته 1,890,000 بشکه در روز از ایران نفت وارد کردند. در یک سالی که از رفع تحریمات اعمال شده بر صنعت نفت و گاز می‌گذرد، ایران صادرات خود به خریداران آسیاییش را حدود 60% افزایش داده است. فریدام هاوس، خانه آزادی، در گزارش سالانه‌اش درباره وضعیت آزادی در جهان به تهدید دوجانبه قدرت‌های استبدادی و نهضت‌های عوام طلبانه اشاره کرده است. این دیدبان آزادی و دموکراسی که در آمریکا مستقر است، در گزارش سال 2017 میلادی خود که امروز انتشار یافته آورده است، تهدیدات برای حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی رو به رشدند، در حالی که دول اقتدار طلب قدرت میابند و نیروهای پاپولیست و ناسیونالیست در غرب قد علم می‌کنند. دیدبان آزادی و دموکراسی فریدم هاوس، خانه آزادی که مرکزش در آمریکاست، هشدار داده است که آزادی‌های مدنی تحت تهدید فزاینده‌ای در سال 2016 میلادی قرار گرفت، وقتی که قدرت‌های مطلقه در قسمت‌های زیادی از عالم استحکام یافتند و نیروهای پاپولیست و ناسیونالیست در کشورهای دموکراتیک خیز برداشتند. فریدام هاوس خانه آزادی در گزارش سال 2017 خود پیرامون آزادی در جهان آورده است که حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی سال گذشته در 67 کشور انحطاط‌های اساسی داشته است. این تعداد تقریباً دو برابر 36 کشوری است که در گزارش خانه آزادی بهبودهای ویژه در حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی ثبت کردند. این مطالعه سالانه در کل 195 کشور را ارزیابی کرده است. یکی از قابل توجه ترین متخلفان در سال 2016 به گزارش خانه آزادی روسیه بوده که عملکرد خارجی و داخلیش هر دو تشریح شده است. خانه آزادی میگوید اردوگاه‌های روبه رشد پوپولیستی و ناسیونالیستی در دولت‌های دموکراتیک نیز در زوال کلی آزادی‌ها مؤثر بودند. یک سخنگوی فریدام هاوس در نیویورک، سارا رپوچی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید
با دیدن افزایش سرکوبی در دیکتاتوری‌ها آشناییم. انحطاط‌ها در آزادی در کشورهای آزادتر جهان هم دارن تأثیرشون رو روی زوال کلی آزادی میگذارند.
گزارش فریدام هاوس استدلال می‌کند که دموکراسی‌های عمده در پی رویدادهایی چون رأی بریتانیا به ترک اتحادیه اروپا و نیز موفقیت‌های احزاب ناسیونالیست بیگانه ستیز در نقاط دیگر اروپا و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اضطراب و بی‌تصمیمی فرو رفتند. خانه آزادی در گزارش سالانه خود اوضاع در 87 کشور را آزاد و در 59 کشور تا اندازه‌ای آزاد ارزیابی کرده، در حالی که وضعیت در 49 کشور را آزاد ندانسته است. 49 کشوری که وضعیتشان آزاد ارزیابی نشده و در بین آنها افغانستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان قرار دارند، 36% یا حدود 1/3 جمعیت کره خاکی را تشکیل می دهند. در این جمع همچنین وضعیت در 11 کشور سوریه، اریتره، کره شمالی، ازبکستان، سودان جنوبی، ترکمنستان، سومالی، سودان، گینه استوایی، جمهوری آفریقای مرکزی و عربستان سعودی بدترین ارزیابی شده است. سارا رپوچی از خانه آزادی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید آنچه که بدترین در آن مشترکند ایستایی است.
آنچه در آن دیکتاتوری‌های شدیداً سرکوبگر می‌بینیم کنترل کامل، فضایی برای هیچ گونه مخالفت نیست، چه مخالفت از جانب گروه‌های اعتراضی کوچک باشد یا یک سازمان غیر دولتی مستقل یا یک روزنامه نگار مستقل، نبودن فضا برای هر آن گونه صداها و در همین حال ایستایی کامل. اگر به این فهرست ظرف چند سال اخیر نگاه کنید، می‌بینید اونها همواره همانجا قرار دارند.
فریدام هاوس خانه آزادی نهادی غیر دولتی در آمریکا که در سال 1941 میلادی برای پژوهش و پشتیبانی آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر آغاز به کار کرد، از سال 1972 سالانه از وضعیت آزادی در جهان گزارش داده است. خبرها را پی می‌گیریم. رئیس دیوان محاسبات کشور امروز از بازگردانده شدن تمام حقوق‌های نجومی به خزانه اطلاع داد. عادل آذر در این باره گفت 397 نفر تمام مبلغ 23 میلیارد و 300 میلیون تومان حقوق غیر متعارف خود را به خزانه عودت دادند. به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور، این نهاد بین دریافت کننده های حقوق های نامتعارف و مدیری که این حقوق را پرداخت کرده تفکیک قائل می شود و به گفته او تصمیم گیرنده برای پرداخت حقوق غیر متعارف تخلف کرده است. در ماه‌های گذشته پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی به افشای فیش‌های حقوقی برخی از مدیران دولتی تشکیل شد. مقامات دولتی با اذعان به وجود این حقوق‌ها گفتند تنها شمار اندکی از مدیران چون این حقوق‌هایی دریافت می‌کردند. اما جناح اصولگرای مخالف دولت با استفاده از موضوع حقوق‌های نجومی به شدت به دولت حمله کرد. فشرده خبرها 18:30 دقیقه ایران.